اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. از شد در مسئله تفویض، بخش اوله که در روایت تفویض وارده، خصوص یک حالاتی است برای رسول الله صلی الله علیه و آله، مثلا کان طاهرن ادبه و الی آخری. عرض کردیم در روایاتی که مربوط به تفویض به ائمه علیهم السلام هست این تعبیر نیامده. البته یکی از آیون اشکال کرد که روایات دیگه هست. عرض کردیم یعنی هم اون مطلب درست هم مطلب بنده و اشاره هم کردیم، گفتیم اگر مراد در روایاتی که به عنوان تفویض اون مقدمه نه، اما روایات دیگری که در مقامات اهل بیت خب زیاده، این نمیشه انکار کرد، اون که داره یک مقام خاصی باشن، داره مقام تارکم فیکم مستقله این کتاب عبارت مثلا که کنتم انوارم الی آخری ماشاءالله. عرض کردم اگر خود همون کافی رو مقابل خودتون بگذارید یا وسائل، فقط عناوین ابواب نگاه بکنید، خیلی از عناوین ابواب خودش کافیه، احتیاج به روایت هم نداره. اما بحث داری که در روایات تفویض این مقدمه نیامده، یعنی هر دو درسته، در روایات تفویض نیامده اما در مجموعه روایات دیگه مقامات اهل بیت زیاد ذکر شده که اونا هم صلاحیت برای تفویض دارن. اما تو روایت خصوص روایات تفویض برای رسول الله چندین عنوان ذکر شده که توضیح داده شده. مطلب دوم این بود که در روایات تفویض الی النبی صلی الله علیه عده‌ای از آیات ذکر شده و در روایاتی که به عنوان تفویض الی ائمه علیهم السلام هست از آیات قرآن ذکر نشده الا همون روایتی که مال محمد ابن سنان بود و هی جاریتون فی الاوصیا و یکی هم روایت قصه حضرت سلیمان حالا عطا اونا. این راجب ائمه علیهم السلام ذکر شده. روایت وحی جاریتون فلوسیا خب ظاهرش که این است که اختصاص به رسول الله باشه، نا انزل نا الی کل کتاب بالحق، این کتاب رو خب معلومه وحی کتاب مختص به رسول الله بوده، لتحکم بین الناس به ما اراک الله. بعد در این روایت محمد بن سنان عن عبدالله بن سنان، حالا اگر سندش درست باشه، یعنی درست عبدالله بن سنان واقعا عبدالله بن سنان باشه کسی دیگه نباشه، حالا یا حاله این روایت مبارکه خب اشکال سندی هم داره که توضیح دادیم، خیلی هم داره نکم. ظاهرش اینه که هم کلینی و هم مرحوم بصائر این حدیث رو به نحو وجاده، ابتداعا کلینی بصائر و بعدم کلینی، و این که به نحوه وجاده نقل میکنه احتمالا معناش اینه که مشایخ قوم تحمل حدیث رو نگردن. حالا در اون کتاب اختصاص آمده از محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب، شاید ایشان تحمل حدیث در کوفه کردن، یعنی بزرگان کوفه شاید بعضی هاشون قبول کردن، اگر سند اختصاص تا ایشان درست باشون مرسل سند دارن، اما بزرگان قوم معلوم میشه اینو نقل نکردم، لذایشون گفت وجد تو. این وجد تو اشاره به این نکته است که من اجازه به این روایت ندارم، از خود کتاب نقل میکنم به نحوه وجاده. این که کتاب در قوم بوده، آثار ایشان در قوم بوده، جای اشکال نیست، انما الکلام در کیفیت تحمل حدیثه یا کتابه. اینجا کیفیت تحمل این حدیث رو به وجاده نسبت داده، یعنی میخواد بگه مشایخ قوم قبول نکردن، لذا خب خواهی نخواهی این یک خدشه خیلی بزرگی رو در روایت وارد میکنه. این یک مطلب. یه مطلب هم اینی که وحی جاریتون فل اوسیا، خب چون آیه مبارک داره نا انزل نا الیکل کتاب، یعنی مراد جاریتون فل اوسیا در انزال کتاب که خیلی بعیده، لتحکم بین الناس فی ما اراک الله، مراد شد این قسمتش باشه، یعنی همچنان که رسول الله یحکم بین الناس به ما اراه الله، ائمه علیهم السلام اوصیا هم همینطورن، یحکمون بین الناس به ما اراهم الله. احتمال داره جاریتون فل اوصیا به لحاظ ذیل آیه باشه، نه انزلنا الیک الکتاب.
و ظاهر آیه هم در بحث حکومت نقل کردن دو سه نفر از بنی عبیرق بودند و دزدی کردند و چین و پیغمبرشان کرد. حالا عرض کردم این نزول آیه رو در این مورد نقل کردن، طبعا مفاد آیه اعم از نزول آیه است، یعنی مفاد آیه مطابق با این نزول نیست. وقت به ما اراکلا این حکومت، یعنی چون در اونجا حکم فرمودن چین کاری بشه، این حکم به ما اراکلا و این که جاریتون فل اوسیا، این قسمت دوم، وقت این مربوط میشه به مسئله حکومت و امر دین نیست که مرحوم کلینی قرار دادن، مربوط میشه به مسئله حکومت و اینکه امام معصوم سلام الله علیه در به اصطلاح احکام خودشون این احکام رسول الله. حتی بعضی از روایت داره که در زمان حضرت مهدی صلوات الله سلامه علیه دیگه بیانه طلب نمی کنن. دیدم بعضی از سنیان نمیشن که مثلا شیعه معتقد است که حضرت مهدی از رسول الله مهمتره، چون رسول الله بیانه طلب میکرده، نما اخذی بینکم بل ایمان و البینات، و حضرت مهدی بیانه طلب. این اشاره به این نیست که این آب هم، این اشاره به تقدمیست که در زمان حضرت واقع میشه، نیازی به بیانه نیست. یعنی پس که میگه فلانی شب آمده ساعت 12 خونه من دزدی کرد، این احتیاج تو به دوربین هم نیست که مثلا دوربین بگذارن، اصلا جوری هست که خود به خود روشن میشه که آیا ساعت 12 شب این شخص به خونه کسی آمده یا نه. احتیاجی به بیانه نیست، نه این که مقام حضرت مثلا جوریست که احتیاج به بیانه ندارن، رسول الله احتیاج به بیانه دارن. مراد یک تغییریست که در شرایط زمانی پیدا میشه، جوریست که مطالب واضحه، به اصطلاح معروف استبانه است. در روایت
که بین الناس به حکم دعا بود لا یحتاج الا بیانت،
آها لا یحتاج الا بیانت،
یعنی لا یحتاج یعنی واقعا احتیاج نبود
نیست، زمینه انتفاع
یا به علم خودشون، ما که اینطور فهمیدیم.
بله خب حالا بله، ظاهرش که روایات روی که مجموعه درباره حکومت حضرت سلام الله علیه هست، حالا باز با خارج نشیم از بعد، نیازی به بیانه نیست. این اصطلاحا بیانه چیزی است که بخواد یک چیزی روشن بکنه، اون امر اگر خودش روشن باشه دیگه احتیاج بیانه نیست.
فیحکم به علمه،
اشکال نداره به علمه، این واقعه، این واقعه رو میتونه امام نشون بده مردم. علاوه این کیف ماکان، همینطور که در روایت مسعد ابن صدقه داره، ولی اشیا کلها علی ذلک حتی یستبین لکه غیر ذلک او تقوم به حد بیانه، بیانه در مقابل استوانه، یعنی خود مطلب واضحه، احتیاج نداره چیزی بیاد اونو واضح بکنه، بیانه یعنی بیاد واضح بکنه، یو بیانشه. حضرت در اینجا میفرماد حتی یستبین لکه غیر ذلک، تا خودش واضح بشه یا بیانه بیاد. در زمان حضرت مهدی سلام الله علیه نیازی اصولا به بیانه نیست. به هر حال اون چه که از این آیه مبارکه
دید، اختلافه چه معنایی میداره، یعنی اختلاف جاییست که معلوم نیست، اختلافه
میدونم، میان اختلاف میکنه، ازت میگه نه مطلب واضح جای اختلاف نیست. اصلا حالاتی که پیدا میشه بالاتر از این، اونه که در روایات هست خیلی بالاتر دیگه. حالا اون قصه آخر زمان و دولت عزت سلام الله علیه اون باشه جای خودش. علی حال این که ماکان، این یک مطلبی است که باید بهش توجه بشه. البته یه نکته دیگری هم راجع به این آیه مبارکه هست و اون نکتهش اینه که اصولا اصطلاحا میگن افعالی که به مجردات، به قوانین، در قوانین، در افعال الله نسبت داده میشه خالی از زمان هست، یعنی مفهوم زمان توشون وجود نداره. لکن اینجا احتمال داره که اینجا و جای دیگه احتمال داره مفهوم زمان درش ملاحظه شده، احتمال داره. به ما اراک الله اشاره به همین روایات ما باشه که خداوند تمام اشیاء رو، حقایق اشیاء رو به رسول الله نشون داد. انته کن بین الناس به ما اراک الله درست بکنیم، خدا همه رو به تو نشون داد و شما دیدید. چون عرض کردیم قومه و علا ما اراد حتی اکمل له الادب حسن الله، یعنی تمام حقایق اشیا روشن شده. انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بالحق لتحکم بین الناس، اون حکومت بین مردم به اون چیزی است که خدا به تو به شما نشون داده، یه مقدارش وحی الهی است، بقیه‌اش هم سنتی است که خدا رسول الله آورده. به هر حال چون روایت سند روشنی نداره دیگه خیلی بیش از این بحث نمی‌کنم. این راجع به این آیه، یکی هم آیه ما آتاکم رسول که عرض کردیم در سوره 8 وارد شده، اگر این تفسیر قرطبی باشه جزء 19 سوره 8 رو بیان، آیه 7 سوره 8 یه روایتی رو اونجا نقل میکنه که من فعلا موقتا جای دیگه ندیدم، خیلی مضمون قشنگی داره در ذیل آیه. علی حال این آیه مبارکه در سوره 8 ره، عرض کردم 8 یعنی جمع کردن، چون پیغمبر دستور دادن که بنی نذیر جمع بشن و از مدینه برن بیرون، قبول کردن برن بیرون، اینها برای این جد هست، رضا خونه هاشون هم خراب میکردن که دست اون سلمانان نیفته. آیه داره یخربون بیوت هم به ایدی هم و عید المؤمنی علا آیه حاله. اون وقت بعد این آیه متعرض فی میشه، ما عفا الله علا رسوله، بعد از فی متعرض این مطلب و ما آتاکم رسول، البته مسئله ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمتا علی اصولها، متعرض این بحث به اصطلاح قطع و یا حالا احرار هم گفتن نسبت به خرماهایی درختای خرما، اون وقت بعد نهی فرمودن، گفته شده اینجا منشأ سوال شد که چرا اجازه دادین چرا بعد نهی فرمود. و یکی هم مسئله ما عفا الله علی رسوله یا تقسیمون اموال، گفته شده سوال کردن پیغمبر چجوری بینتون تقسیم بکنیم دیگه، چون نمیخوایم وارد تفسیر آیه بشیم. لذا و ما آتاکم رسول، این و ما آتاکم رو عده ای از اهل سنت به معنی همین صدر آیه راجع به اموال گرفتن و گفتن آیه ناظر است به نسبت اموال، اون چی که پیغمبر اموال تقسیم کردن یا اون چی که گفتن مثلا درختار رو ببرین یا درختار رو نبرین، اون چی که پیغمبر در این باره میفرماید هر دو درسته و هر دو حقه. این آیه رو زدن بیشتر به اموال و ما آتاکم رسول رو اهل سنت زدن به اموال، که از عجایب اینه که این فخر رازی ماشاءالله خیلی در ذیل آیات صحبت میکنه، اینجا که رازی ساکت شده همین زده به اموال و چیزی صحبت نکرده، خیلی عجیبه واقعا، تعجب آور است مثل فخر رازی. و عده دیگه شون هم همینطور غالبا سعی کردن قصه رو حلش بکنن به مسئله اموال، چون آیه ناظر بوده به اموال بنی نذیر و کیفیت تصرف با بنی نذیر و درختاشون رو مثلا قطع بکنن، خونه هاشون رو بگیرن، زمین هاشون رو بگیرن، و ما عفا الله باشه فیع باشه و تقسیمی رو که برای فیع میکردن. از کردیم عده ای از اهل سنت معتقدن فیع هم یخم است، چون آیه مبارکه در باب غنایم داره که غنایم تو خم است و علم و انما غنمتم من شیء، این آیه مبارکه در سال دوم نازل شده و اما آیه فی در سال چهارم نازل شده. آیه زکات، آیات زکات در مکه نازل شده. آیه خود من اموالهم صدقه در سال هشتم نازل شده، در بعد از اون قصه که اون سه نفر علی الثلاثه الذین خلقوا حتى الله رات علیهم به ما رحمه. علی آیه حالین خوب دقت بکنید، در اینجا عده ای از اهل سنت گفتن که فیع هم یخم است کما اینکه غنیمت تو خم است. خب میدونید یک روایتی هست سیم هست در باب خمس، روایت اینطور صحیح کم داریم مال عبدالله بن سنان، انما الخمس فی الغنائم خاصه، که خیلی محل بحث شده و وجوه و احتمالات و بحثای زیاد، حالا اون بحثای حدیث شناسی و تقطیعی درش انجام شده نشده، یک بحثای خاص خودش داره که اون خب اونا دیگه اختصاصی ها باشه جای خودش، و این منشأ خیلی شبهات شده، اجوبه متعددی از این حدیث دادن، حتی هم عده‌ای مثلا یک زمانی خیلی معتقد بودن که خمس فقط در غنایم است و مثلا در این که میگن ارباح مکاسب و اینها خمس ثابت نیست و الی آخری. عرض کنم که این روایت یک ذیلی هم داره که در این نسخه نقل نشده، و اما الفی فکله لرسول الله، این در مقابل فیه، این حدیث تقطیعی شده زمانش این شبهه شد، ام انما الخمس فی الغنائم خاصه در مقابل فی، چون اونها میگفتن فی هم یخم است، این رو آدمات که نه فی لا یخم است، اونی که تخمیس میشه پس خمسه. حدیث بدجوری معنا شده، بدجوری فهمیده شده، مشکلات فراوان نگاه کنید، شد بعضی هفتش وجه برای معنای حدیث بیان کردن. ظاهرا احتیاج به این معنی نباشه. ظاهرش اینه که مراد این بود است که خمس فقط در غنائم نسبت به فی خمس نیست، فی کله لرسول الله، لزام توش خمس هم افا الله الله رسوله فلالله و لرسوله. این آیه مقسمش این مقسم خمسه، کیفیت تقسیمش مثل اون آیه انما صدقات الفقراء المساکین نیست، انما صدقات، این تقسیمش مقسمش این خمسه، یعنی شش تا قرار داده شده الله و رسول و ذوی القربا و یتامی و مساکین و ابن السبیل، هم در آیه خمس همینطوره هم تو آیه فی همینطوره. این دوتا آیه خوب دقت کن، در باب صدقات نه، مثلا توش غارمین داره فی سبیل الله داره، تو خمس نداره، تو فی هم نداره، غارمین توی خمس نیست و یا فی سبیل الله در خمس نیست. فقرا و مساکین دوتا در صدقات، در خمس یکیه، مساکین فقط واسه فقرا نیست. الی آخر من دیگه عرضم شرح این آیات نیست. و در آیه به اصطلاح خمس لله جدا شده، فان لله خمسه، لله خمسه و لرسول. در آیه فی پشت سر همه، ما عفا الله علی فلله و لرسول در قربان نداره اول الله بیاره. و لزام بعضی از اهل سنت در باب خمس سهم الله رو جدا حساب کردن، جدا آمده فان لله خمسه، در اونجا جدا حساب کردن. حالا من هم تو ذهنم نیست که پنه خوندم یا فنه باز بخوندم، علایه حالن براعتش الان تو ذهنم نه کیف ماکان. این رو خوب دقت بفرمایید، این وقت اینا آمدن بیشتر زدن به اموال، لکن خب خودشون هم مثل همه قرطبی آوردین، قرطبی رو
نمیدونم اصادس قبل و ما آتاکم ای ما اعتاکم من مال الغنیمه فخذو،
بله مال قرطبیه، تفسیر قرطبی
تو معایده.
نه ببینید اون ما من چی، نه ببینید اون آیه که اول خوندیم به ما اراک الله، اون سوره نسائه مائده هم
دید و ما آتاکم الرسول فخذوا، این گفته ای ما اعتاکم من مال الغنیمه،
ببینید ما اعتاکم دقت کردیم. اهل سنت غالبا حتی خود فخرازی هم اعتاکم من الاموال گرفت، در صورتی که در روایات اهل بیت ما آتاکم یعنی سنن احکام، مثلا خیلی تصور فرق میکنه دقت کردید.
بعدش
اجازه بله بعد دقت کردین، مثل فخرازی زده به احکام، به همین اموال، یعنی آتا رو زده به اموال، اول ایشون میگه ما اعتاکم آتاکم، لکن اینا این ایشون چرا قرطبی برمیگرده میگه خب با نهاکم نمیسازه، این اگر ما آتاکم به معنای اعتاکم باشه باید اون دوم ما منعکم باشه و ما نهاکم نمیسازه، چون با نهاکم نمیسازه پس مطابقتن لسیاق آتاکم یعنی امرکم، همون معنی که در روایت ما آمده دقت کردیم، چون این با نهاکم نمیسازه. بخون عبارت قرطبی، ای
ما اعتاکم من مال الغنیمه فخذو و ما نهاکم ان من الاخذ و الغلول،
غلول غلول
فلتقو.
بله ایشون نها رو به معنای حرمت گرفته، اون وقت چون گیر کرده خب اونجا اعطا بود، مال بود، به مال زد، لذا آمد نهی رو زد به غلول. غلول اصطلاحا خیانت در غنیمت مغنمه، مطلق خیانت رو، مطلق دزدی، مطلق خیانت رو غلول نمیگن در لغت عربی، لذا غلول هم جزء کبائره، سرقت جزء کبائر نیست، لیکن غلول جزء کبائره، یعنی به این معنا که مثلا میرفتن مسلمان، تو این قبل از اسلام هم بود خیلی روش شدید بودن، چون میرفتن مسلمان افراد میرفتن پس اون جنگی میکردن، افراد کشته میشدن، تلفات میدادن، اموالی پیدا میشد، بعضی ها یک مقدارش شب محرمانه میدوتن فرار میکرده، خب این بدتر از اون مالیست که از مال شخص دزدیده میشه، این خونها پاش ریخته شده، این غلول اصطلاحا خیانت از غنیمت رو غلول میگن، سرقت از مغنم، اموالی که بانان غنائمه که عامه مسلمان ها در او شریکن، چون اینطوری بوده که اصولا غنائم این قبل از اسلام هم بود، عرض کردم یه روزی هم این شعرشم شاید چند بار تالا خوندم، فقط قبل از اسلام سهم حاکم 20 درصد 25 درصد بود، یکی از به حساب اهل مدینه است، میگه پیغمبر در ماه شعبان هم هستین، فرستاد رفتم اطراف ابنم 300 خورده گوسفند گیر آمد. گفت ما به عنوان حاکم 20 ربع رو مربع میگفتن، ما مربع رو به حاکم میدادیم یعنی 25%. من 20% رو بردم برای رسول الله یعنی خمس. وقت توی ماه رمضان که جنگ بدر واقع شد این آیه نازل شد، این آیه بدر، سوره بدر، بعد از این جریانی که این آدم از کلمه وقتی این شعر خوندم لکل مربع و منها، چون این خود بحث غنیمت، چون قبیله میرفت شرکت میکرد، افراد شرکت میکردن، خون ریخته میشد، به اصطلاح افرادی از بین میرفتن، خانواده، این دزا برای غنیمت یک عنوان خاصی قائل بودن، عظمت خاص. وقت میامدن به حاکم 5 بخش از غنیمت رو به حاکم میدادن، بقیه شو هم بین خصوص مقاتلین تقسیم میکردن، بین کسایی که جنگنده بودن رفت بودن جبهه بین اونها تقسیم میکردن. این 5 قسمت به این صورت بود، لکل مربا و منها، خطاب میکنه به حاکم، مربا یعنی 1/4، 25%، و صفایا، گاهی یه مالی خیلی گران قیمت بود، یک پس اون جواهری بود، این قابل تقسیم نبود، پس اون نیروهای رزمنده 4000 نفر بود، این قابل تقسیم به 4000 تا نبود. این اصطلاح ما هم داریم، صفایا جزء انفال گرفتیم در روایت ما هم از انفال. لکل مربا و منها و صفایا و حکمو، که حکمو که عبارت از این بود که مثلا حاکم گفت این اصل مال من که از غنیمت آوردیم، اگر چیزی رو حاکم برای خودش انتخاب میکرد قبول میکردن و حکم که. و نشیطه یعنی گم شده، نشیطه اینجا لغت برسه یعنی گم شده، چون گاهی اوقات که غنیمت رو میوردن مثلا یه شطور تو را گم میشد، بعد حساب میکردن یه شطور تو بیابون مونده، حالا انبال به 4000 نفر تقسیم کردن، دیگه شطور رو نمیشد باسه به 4000 نفر تقسیم بکنن، این میگفتن مال حاکم، مثلا قصه معروف گفت سهم حاکم. ول فضولو، فضول عبارت از زیادی بود، یعنی گاهی اوقات که تقسیم کردم یه فرشی پتوی شطوری زیاد می آمد که تو تقسیم وارد نمی شد، این رو هم می دادم به حاکم. پس مجموعاً 5 قسمت از غنیمت مال حاکم بود، بقیه هم بین رزمنده ها تقسیم می شد، این کیفیت تقسیم بود. البته ما حکم کم داریم نشیط و فضول هم که به عنوان ولایت عامه حاکم الا عنوان خاصی پیش ما در فقه ما، صفایا هست، مربا هست، خمس، از این چیزی که در قبل از جاهلیت بود اینها هست، این به حساب 1/5 هست، صفایا هم که جزء انفاله که اون هم لله و لرسوله، و اون حکم کم از باب ولایت، نشیط و فضول هم از باب امور عامه، حالا حاکم مصلحت بدونه به کسی بده یا خودش برداره، لیکن اینها رو در میان عرب این تقسیم. پس بنابراین آیه مبارکه، این آیه خمس با آیه فی، اینا آمدن چی گفتن؟ گفتن و ما نهاکم، یعنی پیغمبر گفت غلول نکنه، خیانت در غنیمت نکنه، نهی زدن به این.
و من یغلول یعت به ما غل یوم
القیامه، من یغلول یعت به ما غل یوم القیامه، یعنی مثلا با اصطلاح مثلا یه شطور از غنیمت به دزده روز قیامت میاد این شطور مثلا
بنده کم شد.
بله داره بنده کم، خیلی اصلا غلول، خصوص غلول جزء کبائره، در روایت کبائر اگه یادتون باشه غلول ذکر شده به خاطر ازم، مثل به اصطلاح فرار از جنگ به اصطلاح تو جزء کبائره، اینجا هم این قسمتش که در غنیمتی که خونها در راه اون ریخته شده و زحمات کشیده شده کسی بیاد اونو بدوزه، اینم آمده جزء کبائر قرار گرفته شده. بخونیم بعدش عباراتشون، اگر قرطبی باشه
فانتا قاله الحسن و غیره از صدی ما اعتاکم من مال الفی فاقبلو و ما من اعتاکم
فاقبلو فاقبلو همزه بسته
اقبال، چرا
نه اقبال من
قبول کنیم
قبول کنیم
فاقبلو و ما من اعتاکم.
ببینید نهاکم رو به معنی من اعتاکم گرفت، روشن شد؟ چرا منع کن؟ چون زده به انبال، آیه رو زده به انبال، اگه زد به انبال بیشه منع کن، با اینکه نها کن خلاف من، اون اولین نها کن رو به معنی نهی گرفت، لیکن زد به مسائل مالی، پیغمبر گفت غلول نکنید، زدش به این، به حرمت زد، لیکن به مسائل مالی، یعنی چه تفسیر اول، چه تفسیر دوم، سعیشون بر اینه که این آیه رو بزنن به مسائل مالی، روشن شد. چون از که خیلی عجیبه از فخر رازی، چون آیونی که با کتاب فخر رازی آشنا باشن میدونن خیلی بعضی وقتا در بعضی از آیات شرحهای عجیب غریب میده، خیلی هم پر حرف به اصطلاح، خیلی هم زیاد صحبت میکنه انصافا، لکن در این جور جاها خیلی عجیبه. شاید 100 200 نوشته و مطلبی نگفته و رد شده. بفرمایید.
و ما من اکم من فلا تطلبو، قال ابن جرعی ما اتاکم من طاعتی فافعلو.
ببینید اینجا عوض کرد،
من معصیتی فجتنه.
ببینید طاعتی گرفت نه مال. ما اتاکم من طاعتی یعنی شما این کار رو انجام بده. این همونیست که در روایت ما آمده. آل ابن جریر ظاهرا مراد از زندگی طبری باشه، ثابت که در تفسیر تاریخ و تفسیر معروف جد طبری این رو به همین معنایی که از اهل بیت وارد شده اینا خیلی بله.
ابن جریج،
جریج یا جریر خوندی؟
جریج.
آه جریج، ابن جریج با مسخره. ابن جریج عبدالعزیز ابن جریج فقیه معروف اهل مکه از زمان امام صادق بود. ایشون از فقهای معروف، اصلا معروف بوده که فقه اهل مکه از ابن عباس و ابن جریجه. چون عرض کردم بهتون فقه ها رو به اصطلاح تقسیم میگردن، فقه مدینه مال مثلا عایشه و عبدالله ابن عمر و عمر و اینا بود، فقه کوفه مال عبدالله ابن مسعود و علی ابن ابی طالب بود، فقه مدینه فقه مکه مال عبدالله ابن عباس و بعدها از تابعین ابن جریج. بفرمایید. من فکر کنم ابن جریر خوندن بارها. حالا من اون جریر این صاحب تفسیر تاریخ و انصافا هم تفسیر طبری و تاریخش هر دو کتاب های بسیار، چون دقت کنین ابن جریر صاحب تفسیر صاحب تاریخ فقیه هم هست اما خیلی مقلد نداره بیچاره، آرائش در آراء فقها هم ذکر میکنن، دقت میفرمایید، اما ننوشت مذهب داره در فقه، له مذهب اون فقه، اما این که مثلا فلانی تابع مذهب ایشان بوده اینو زیاد ذکر نمی کنن. و انصافا هم تفسیرش، تفسیرش خیلی فواید داره، حقا یقال انصافا فواید
مرسلش اکثرش مرسل
نه نه سند داره، اون زمانه ایست که تاریخش هم سند هر دو با سند
از ابن عباس نقل میکنن که اونا زیاد ندارنده
زیاد زیاد نه همش هم با سند هم. اصلا ایشون میگه قال قومون، ابتدا میگه قال قومون بعد میگه اخبرنا فلان. من چون اجمالا منوسم تفسیر خیلی فواید داره، تفسیر ابن جریر انسان فهم فواید فراوان داره. بفرم.
و ما نهاکم عنهم من معصیتی فجتنه بود.
این معنای ابن جریج این قریبه به معنی اهل بیت سلام الله علیه مجمعینه، به طاعت و معصیت زده نه به اموال. بفرمایید.
الماوردی و... نمیدونم
ماوردی بله
ماوردی. و قیل انه محمول علی عموم فی جمیع اوامره و نواهی لا یامر الا بصلاح و لا ینهى الا عن فساد.
این دیگه از اموال خارج شد.
این تفسیر قرطبی ناسب به شأن نزول نیست، یعنی مخاصه فقط شأن نزول رو
نه شأن نزول نیست معنا میکنه. انصافا هم انصافا حقا یقال این تفسیر خیلی فوق العاده است. خود اصولا مغاربه به اصطلاح غربی ها به اصطلاح ما، چون به اصطلاح اندلس یا اسپانیا فعلی رو اینا مغاربه میگوز، انصافا خیلی مردمان خوشفکری هستند. مجموع مؤلفینی که ما داریم از مغارب مثل فرسون محلا و ابن خلدون و ابن خلدون الی آخری، انصافا مردمان خیلی خوشفکری هستند. یکیش هم همین قرطبی. قرطبی خیلی انصافا این تفسیرش که 20 جلده در بخش آیات الاحکامش انصافا فکر میکنم بی نظیر باشه، فکر میکنم کم نظیر که از قطعا احتمال میدم بی نظیر. حتی بعضی وقتا بعضی از فروع فقهی رو داره که کتب فقهی مفصلشون نداره، اینم خیلی عجیبه، خیلی تفسیر قشنگی نوشته. غیر جهات فقهیش قوی نیست اما جهات فقهیش خیلی قویه، جهات غیر فقهیش خیلی قوی نیست. بفرمایید.
قلت هذا هو معنى القول الذي قبله فهی سلاست و عبارتم.
نه بعد میگه برو برو با فلان
ادامه داره
سابعه و دیگه و اینا میشه این شیشا خیلیه.
نه بعدش یه حدیث داره
از سابعه قال المهدوی
خب
و ما تا کما میخونه هازا یوجد ان کل ما امر به نبی صلی الله علیه.
ببینید کل ما امر به آتا
امر من الله تعالی.
خب ببین کل ما امر به امر من الله، این همون تفسیری است که یواش یواش می‌خوایم وارد بشیم. اهل سنت سنت رو به این معنا که امر رسول الله از طرف خداست، مال خود رسول الله نیست. لکن ظاهر احتمالا تو آتاکم احتمال داره، لکن یه قاعده کلی است در خود قرآن مراعات شده. وقتی اتیان به خدا نسبت داده شده به صیغه مجهول میاره، مثل یرفع الله الذین آمنوا، ببینید صیغه معلومه، و الذین اوتوا العلم، اوتوا العلم یعنی آتاهم الله العلم، اوتی نصیب من المال. اگر این بود آتاکم نمیفرمون. عادتا اگر امر من الله باشه اون نهاکم که خیلی واضحه که نه نهی رز، این آتاکم چون باب افعاله این احتمال داره که آتاه الله، یعنی آتاه الله یعنی آتاه من قبل الله، این خب احتمال توش میاد. و ما نهاکم که خلاف ظاهره، که ظاهرش اینه که نهی به خود رسول الله خورده، خود رسول الله نهی میفرمه ایشان. و از اون طرف هم اگر مراد آتا به معنی این که خداوند آتا که ایشونو متعارف باید این باشه، و ما اوتیه نبیون من قبلی، نبی اوتیه اون رو که خداوند ایتا میکنه اون رو به صیغه مجهول میاره. اصولا در لغت عرب اصلا این هست، فعلی که منصوب به خداست به صیغه شلد یدی یمینو که
اینه بیماراتا ما هم داریم.
خب اونجا الله ذکر شده، این ما آتاکم رسول، چون رسول فاعل قرار داده شده قاعدتا باید نائب فاعل قرار داده بشه، ما آتاکم رسولو، اونجا ما آتاه الله، بله قبوله، اون خب همین رو بگیم اگر آتاه الله باشه به صیغه معلومه، اما ما آتاکم رسول باید قاعدتا به صیغه مجهول باشه. از این که به صیغه معلوم آمده معلوم میشه که ایتا در اینجا به معنای اون چیزی است که خودشون دادن، بله
خودشون
یعنی خود پیغمبر امر کرده، اون چی که از طرف ایشان آمده، اون چی که از طرف ایشان اتیانی است که از طرف ایشان محقق شده، مثل نه
خدا نباشه،
خود پیغمبر، صلاحیت خود پیغمبر که در روایات ما اینطوره. حالا بخونیم برای عبارت
ول آیه و این کانت فل غنائم و جمیع و اوامره صلی الله علیه و سلم عالم ندارد و نوادی دخل فیها.
ببینید این از یعنی رسید به همون تفسیر اهل بیت، ابتداعا گفت البته یه بحثیست و اون بحث اینه که بعضی هاشون این که میگه دخل فی جمیع الغنائم، چون عدهشون معتقدن هم انفال یسالونه که عن الانفال قول انما الانفال لله قول انما هی لله و لرسول الله، من آیه دقیقا متن آیه تو ذهنم نیست، عده از اهل سنت هم انفال همین، چون این انفال اول سوره انفاله، اون آیه غنیمت رو نظرم آیه 40 سوره انفال، 42 سوره انفاله و علم و انما غنیمتون میشه، این آیه 7 سوره 8 ما عفا الله، عده از اهل سنت همه رو به معنی غنائم گرفتن.
درسته؟ فارقش بین جنگ و جنگ نبودن
خب عده از اهل سنت همه رو به معنی غنائم گرفتن. حتی انفال، و لذا معتقد بودن که اول انفال کلها غنائم کلها لرسول الله. انما هی لله و لرسول کل انفال. بعد در وسط سوره آمد که نه خمسش لرسول الله لله و لرسول، بقیه مال مجاهدین. اینجا هم ولذا گفتن الان نرخیر هم خدمتون فی هم یخمس، کما این که غنائم هم تو یخمس، البته فی یخمس تخمیسش با غنائم فرق میکنه، یک جور نیست، حالا چون نمیخوایم وارد احکام بشه. اینه که ایشون میگه غنائم، چون یه تفکری بود که کل اینها غنیمته، هم انفال هم فی و هم یعنی به عبارت اخرى ظاهر آیه مبارکه این است که بنی نظیر که رفتن و ابتداعا یک درگیری مختصر شد، این قسمت مناظر بنی نظیر و زمین های اینها و به اصطلاح قلعه‌ای که داشتن، این عفا الله علی رسوله، خداوند این رو به رسول الله برگردون، این به صورت جنگ نبود که آیه غنیمت باشه. ولذا عده از اهل سنت هم معتقده، نه اینکه ما در روایت ما که مسلمه که فیلای و خمه هست، فقط غنیمت تو خمه هست، فیل کلهو لرسول الله، در قلب فرمولی. حالا این آیه اینها چون همه رو غنائم حساب کردن لذا با این مشکل بفرمایید.
و قال الحکم ابن امیر عمر نمیدونم
امیر
و کانت له صحبه همراهی داشته نمیدونم
نه دیگه از اصحاب رسول الله بوده
یا صحبه بخونه
نه صحبه بله
قال
یعنی قال این شخص که از اصحابه و کانت له صحبه هدف من این رو باشه من جایی دیگه نیده بودم هدف من این رو باشه و کانت له صحبه جز اصحابه
قال النبی صلی الله علیه و آله
اینجا از پیغمبر اینو نقل میکنه
ان هذا القران صعب مستعصب
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 خیلی عجیبه که این نقل میکنه نهاد ما در روایات ما داریم نه حدیثی صعب نه حدیثنا احادیثنا حالا تعابی ان امرنا هم داریم ان حدیثنا هم داریم حالا که وارد این بحثا نمیشیم تو بحث حجیت خبر روایاتش خوندیم بحثا نیده صعب مستعصب در اینجا هم از پیغمبر نقل میکنه ان القران صعب مستعصب
اسیرون علا من ترکه و یسیرون علا من تبعه
اسیر یعنی سخت کسی که بخواد به اصطلاح چیز باشه سخته اسیر که
یسیر
و اسیر اسر و یسر این شبیه اون مطلبی است که در روایت ما هست ان الایه لتنسه یا ان الکلمه لتنسه رو الی 70 نمید این رو میخوان مقدمه بچینن که قرآن ظاهرش در امواله اما مرادش عامه ان القرآن صعب مستصعب دقت کردیم این صعوبت قرآن به خاطر کشف اون مراد جدی واقعی از اون مراد استعمالی و ظاهری
و حدیثی صعب مستصعب
خیلی عجیب
و اول حکم فمن استمسک به حدیثی و حفظه نجا مع القرآن و من تهاون بالقرآن و حدیثی خسرت دنیا و
الاخره حالا یا حاله این رو مقدمتن میاره برای این که اگر پیغمبر چیزی در حدیث رسول آمد حرامه اونم حرامه این نکتش اینه روشن شد یعنی این حدیث رو در ذیل این آیه آورده که حدیث رسول چون بعد حالا انشاءالله میخونیم عدهشون میگفتن نه ما به سنت عمل نمی کنیم اون چی که در قرآنه
از شأن نزولش
حالا این یه مقدمه چینده بعد یه قصه ای رو از شافعی نقل میکنه بخونید
و امرتم ان تأخذو به قولی و تکتنف و امری و تتبع و سنتی فمن رضیه به قولی فقط رضیه به قرآن و من استحزع به قولی فقط استحزع به قرآن
درست کردیم
قال الله تعالی و ما عطا
کنم این رو من نهیده بودم جایی دیگه این جایی دیگه این از کجا هم نهر میکنه حاشیه هم نداره که از کجا نهر این شبیه روایت اهل بیته این روایتی که ما خوندیم بلا
آخر آیه یعنی همونی که سنی ها میگنه ولی این سعب مستصعب عمومیت
بله این ظاهره میگم و معلوم شد که از همون قرن دوم این مطلب مطرح شد که آیه ولو ظاهرش در انباله انصافش هم همینطوره یعنی حالا ما با قطع نظر از کلام اهل بیت هم باشیم کلمه و اگر آیون همون بحث هم همون نوار برسه گوش کنه دقت بکنن روز اول هم که گفتم اگر آتاکم درش معنای شبهی باشه اما نهاکم در شبهه نداره این اگر من اکم بود بله اما نها کم حالا ظاهرش این که نهی مال خود رسول الله دقت کن
پس ظاهرش هم درست کردید که دیگه نگران نباشه که ظاهرتون خلاف ظاهر که نمیشه که
نه خب میگم ظاهرش این یعنی این معنایی رو که اهل بیت بعدم این حدیثی رو که عرض کردم این حدیث الان اگر دستگاه دارین از این کتابای اهل سنت این حدیث از یک جای مصدرش پیدا نکردم میگم خیلی بر من تعجب آور بود دفعه اول این حدیث دیدم چون حالا احادیث دیگه هم میخونیم که یک صحبته دیگه هم بشه علا یا حاله این حدیث فعلا من حالا اگه بعد نگاه کردیم با این دستگاهاتون که این حدیث پیدا بشه اسمش چی بود آقا؟ همین راوی که گفت و کانت له صحبه
حکم ابن
امیر حکم ابن امیر چی آقا؟
اصفمالی
اینه
اخلاق راوی خطیب بغدادی هم اومده حدیث
الجامعه ها اونجا آورده بخونید من ببین نه ببینید استلغابه اسمش برده دو جز صحابه در صحابه، چون اگر اسمش برده باشه حدیث خاصی داشته باشه یا استرقابه یا استیاب کتب صحابه به اصطلاح، حالا استرقابه جمع جورتره از مال ابن عسیر.
ابو نعیم اصفهانی آورده شد به صحابه ذکرده. ابن عبدالدرد اندلسی هم آورده احتمالاً تو هم حال
استیاب باز به بخی این حدیث آورده.
این حدیث هم جایی دیگه ندیدم، فقط از جامل افتاب راوی دید.
میگم منم تعجب کردم، خیلی میگم دفعه اول بود این حدیث خیلی برای من تعجب آور بود که حضرت میخواد بعدش هم این که به حدیث من و قول من عمل کنی آیه رو خوندن ما آتاکم رسول، خیلی این عجیبه، یعنی دقیقا همون راهی رو که در روایات اهل بیت آمده. خیلی جالب توجه این حدیث. میگم من اگر اون الجامعه هست دیگه، چون آخر وقت من سندش سریع بخونی، حالا من اگه تو ذهنم باشه اصلا عامه خیلی تو ذهنم
حدیث خطیب بغدادی میاره آیه رو نمیاره.
آیه رو میاره بعد میگه میگم تعجب کردم، معلوم شد کنم زیلش نیاورده. الا یا حالا تعجب من این بود که در این روایت از پیغمبر خود آیه تطبیق شده. دقیقا فهمیدید نکته که تعجب من بود این بود که این آیه رو در زیل همین مطلب فرمودن. پس این باید جای دیگه گرفته باشه، باید در جامعه باشه. این که ایشون کامل آورده، وقتم حالا چون دیگه وقتم شده یه قصه ای رو هم از شافعی بعدش نقل می‌کنم. منم
نمی‌دونم سلمونی اما شیطان اخبر کن من کتاب خیلی عجیبه.
بله شافعی
فقط امیرالمومنین فرمود.
نه اشکال سلمونی نه، اما اخبر این شیطان اخبر کن ان کتاب الله. شافعی گفت هر چی بخوایم در کتاب الله هست. اینو بخونید سلمونی اخبر
سمعت شافعی رضی الله عنه یقول سلمونی اما شیطان اخبر کن من کتاب الله تعالی و سنت
دقت کنیم می من کتاب الله و سنته قال دقت کنیم
قال فقلت له ما تقول استحق الله في المحرم يقتل الزنبور فقال
خب این که میگه کتاب الله، کتاب الله که زنبور نداره که، حکم زنبور که در قرآن نیامده، تو روایت هم نیامده. پس چطور شد شما چطور شد شما میگه همه چیزو مثلا از کتاب الله و سنت بگن؟ خب حکم زنبور چی در باب احرام؟ وقت شافعی اول این آیه رو خون قال الله تعالی ما آتاکم رسول فخذو، بعد یک حدیثی رو خون بخونی
و حدثنا سفیان ابن علینه عن عبد الملک ابن امیر عن عمید عن ربعی بن حراش عن حذیفه بن یمان قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقتدوا باللذین من
بعدی ابوبکر. ببینید دو تا حدیث، البته این حدیثی که اینا نقل میکنن که اسم ابوبکر معروف بین اهل سنت قبول نکردن. ابن ابی الحدید میگه معروف بین اهل سنت پیغمبر افراد بعد خودش رو اسم نبرده و به صفت هم نگفته. عده ایشون گفتن اسم نبرده اما اوصافش گفته، لذا به این دو نفر منتبره. لکن قول ضعیفی هست که اسم برده این دو نفر رو. اصولا احتیاجی به این که حالا مناقشه سندی کذا کی چه کار است یا نمیخواد، این به هر حال خود اهل سنت قبول نداره، احتیاج به این بحث نداره. بفرمایید.
حدثنا سفیان بن عیینه عن مسعر بن کدام عن قیس
یا کدام فکر میکنم
کدام مسلم عن طارق بن شهاب عن ثانی انه امر به قتل زنبور قال علما اونا و هازا جوابون فی نهایت
الامر. انه امر به قتل زنبور یعنی چیزی در حج نداره در احرام. ببین چیکار کرد،
افتا به جواز قتل زنبور فی الاحرام و بین انه
و بینه
و بینه انه یقتدی فیه به ثانی
خب
و ان النبی صلی الله علیه
قال اختدی دقت کش گفت هر چی بخوای من از قرآن میگم. اینه به این واسطه به قرآن نسبت داد، دقت کردید؟ پس معلوم میشه خود، البته این خواهد آمد که در خود رساله شافعی، من فردا شاد امروز بخواستیم مهم نرسیم فردا میخونیم، بعضی عباراتش خلاف این مطلب، حالا میبینید از کجا شافعی نقل کرده، اما خلافش هم انشاءالله بعد فردا میخونیم
چون دوتا فتوا داره
شاد دوتا. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.